اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز سوم ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست همکارم رویا زمانی مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که به سوالات تحقیقات ایالات متحده در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه آیا محمد اشرف غنی هنگام خروج ناگهانی از افغانستان در آگوست سال گذشته 150 میلیون دلار پول نقد با خود برده است یا خیر پاسخ داده است. عبدالله محب گفته است که در ماه دسامبر سال گذشته به طور داوطلبانه با جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در دفترش واقع در منطقه آرلینگتون ایالت ورجینیا ملاقات کرد و به سوالات مربوط به فساد اداری حکومت پیشین افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود پاسخ داده است. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده مشنوید.
آقای محب که یک جا با آقای غنی افغانستان را ترک کرد و مدت با رئیس جمهور پیشین افغانستان در ابوظبی بود، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که به سیگار حساب بانکی و همه دارایی هایش را تحویل داده و افزود که همکاریش را با سیگار در جریان تحقیقات ادامه خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مالی افغانستان تا زمان سقوط حکومت پیشین آن کشور بود و کنگرس امریکا از سیگار خواسته است تا تحقیقاتی را در مورد اتهام‌های انجام بدهد که آیا آقای غنی هنگام فرار از افغانستان در آگوست سال گذشته میلیون‌ها دلار را با خود برده است یا خیر. سفارت روسیه در کابل برای نخستین بار در مورد اتهام انتقال پول نقد توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش داد، اما در مورد هیچ گونه شواهدی ارائه نکرد. آقای سابکو گفت که همکاریش در پهلوی انجام تحقیق در مورد اتهام انتقال پول توسط آقای غنی چندین مسئله مرتبط دیگر را نیز در نظر خواهد داشت. آقای سابکو گفت چرا حکومت افغانستان بسیار سریع سقوط کرد؟ چرا اردو به سرعت سقوط کرد؟ به همه تسلیحات چی اتفاق افتاد؟ به پول، تیل و سایر چیزها که تا آخر به افغانستان ارسال شد چی رخ داد؟ سیگار انتظار دارد تا پاسخ سوالات را پیدا کند و آن را طی یک گزارش سری در ماه مارس یا اپریل به کنگرس ارائه کند. آقای سابکو گفت که بعدها یک گزارش عمومی نیز نشر خواهد شد. فضل محمود فضلی یکی دیگر از همکاران نزدیک آقای غنی بود که یک جا با وی افغانستان را ترک کرد و حال در سویدن زندگی می کند. وی به صدای امریکا گفته است که سیگار تا حال از وی و آقای غنی سوال نپرسیده است.
مقامات طالبان میگن که جنگجویان این گروه دیگر اجازه حمل سلاح را در پارک‌های تفریحی در افغانستان نخواهند داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در توییترش نگاشته است که مجاهدین امارت اسلامی اجازه ندارند با سلاح، یونیفرم و وسایل نظامی وارد پارک‌های تفریحی شوند. آنها معذفند تا تمام مقررات و دستورهای پارک‌های تفریحی را مراعات کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نظر می رسد این اقدام تلاشی دیگر از سوی حاکمان جدید این کشور برای نشان دادن تصویر ملایم تر از خودشان باشد. دبرالاینز نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما در واکنش با آغاز دوباره پرتون‌ها در یک پیام توییتر نگاشته است که با غور روی طیف وسیع از برنامه های بورسیه و ادامه حمایت از استادان مرد و زن از برگشت دختران و پسران افغان به پرتون‌ها حمایت میکنیم. پیش از آن یونما از آغاز دوباره پرتون‌ها استقبال کرده بود. این پیام پس از آن به نشر رسید که محصلین در ولایت گرمسیر افغانستان روز چهارشنبه به پرتون‌ها برگشت، اما گزارش ها که است که شماره آنان در نخستین روز تحصیلی در مقایسه با گذشته در هر دو ولایت کندهار و ننگرهار کمتر بوده است. چندین محصل به صدای امریکا گفته است که به خاطر برگشتشان به پانتون پس از یک توقف دراز مدت خوشحال هستند. شما خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک دیپلمات ارشد روسی روز گذشته گفت که او به دیپلماسی بریتانیا هیچ باوری ندارد و آن را کاملا بی‌ارزش خواند. این اظهارات دیمیتری پولینسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در حال بیان می شود که تنش‌ها میان روسیه و غرب در حال افزایش است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
آقای پولیانسکی در مصاحبه‌ای که با شبکه اسکای نیوز بریتانیا داشت گفت همیشه جا برای دیپلماسی وجود دارد، اما بی پرده اگر صحبت شود ما دیپلماسی برتانیا را باور نداریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه ایالات متحده و متحدینش را به نادیده گرفتن تقاضاهای ارشد امنیتی روسیه متهم کرده، گفت مسکو مایل به گفتگوی بیشتر برای تسهیل تنش‌های ایجاد شده روی اوکراین است. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت تلاش برای پیشبینی انگیزه های پوتین بسیار ساده است، اما آقای پولیانسکی این اظهارات را رد کرده، گفت با ایالات متحده تعلق میگیرد که چشمهای خود را باز کند یا اینکه به راحتی بی‌حس باشد.
خبرها را از ماجرای آشنا میشنوید. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حدود 2000 نظامی آمریکایی را به آلمان و پولند اعزام کرده و حدود 1000 نظامی آمریکایی مستقر در آلمان را به رومانیا میفرستد. با افزایش نگرانی غرب از استقرار بیش از 100,000 نظامی روس در امتداد مرزهای اوکراین و احتمال حمله روسیه بر آن کشور، رئیس جمهور بایدن گفته است که نظامیان آمریکایی در اوکراین مستقر نخواهند شد، اما گفته است که ایالات متحده به کیف تسلیحات را فراهم خواهد کرد تا از خود دفاع کند. این مقام آمریکایی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، زیرا به گفته وی تصمیم آقای بایدن مبنی بر اعزام نظامیان آمریکایی به اروپا تا کنون رسما اعلام نشده است. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفته بود که حدود 8500 نظامی آمریکایی در حالت آماده باش قرار دارند تا در صورت ضرورت به اروپا اعزام شوند. ایالات متحده از قبل بین 75,000 تا 80,000 نظامی خود را در کشورهای متحد اروپایی مستقر کرده است. ایالات متحده و روسیه در مورد بحران اوکراین سرگرم بحث بوده و تاکنون دستاورد ملموس دیپلماتیک نداشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه 3 فوریه به منظور میانجیگری بین اوکراین و مسکو به کیف سفر می کند. با وجود اینکه اردوغان با هر دو کشور روابط نزدیک دارد، اما تحلیلگران به این باورند که رئیس جمهور ترکیه در این تلاش از چندین جهت با چالش مواجه خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تلاش های اردوغان به خاطر وساطت استقبال کرده است. رئیس جمهور اردوغان ماه گذشته پوتین را به سفر ترکیه دعوت کرد، اما پوتین پاسخ مبهمی داد و گفت که اگر وضعیت موجود همگیری ویروس کرونا اجازه دهد به ترکیه سفر خواهد کرد. انقره به شدت مخالف اشغال کریمیه از سوی روسیه است و در این خصوص از کیف حمایت کرده است. ترکیه همچنان با نادیده گرفتن اعتراضات مسکو به اوکراین تیاره های بی سرنشین نظامی را فروخته است. در این حال وزیر داخلی ترکیه می گوید که اسناد 12 مهاجری که در نزدیکی سرحد این کشور با یونان به خاطر سردی هوا جان باخته بودند یافت شده است. سلیمان سولوی وزیر داخلی ترکیه گارد سرحدی یونان را به برگشت دادن این مهاجرین به منطقه مرزی ترکیه متهم کرده است. آقای سیلو روز چهارشنبه گفت که این مهاجرین در حال پیدا شدن که بود در پا نداشته و لباسهایشان پاره شده بود. وزیر داخلی ترکیه جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما پلیس سرحدی یونان را به اقدامات ظالمانه متهم کرد و افزود که اتحادیه اروپا با یونان با نرمی رفتار میکند. ترکیه در این اواخر به کرات یونان را به برگشت اجباری مهاجرین غیرقانونی که میخوان به اروپا بروند متهم میکند، ادعایی که یونان آن را رد کرده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. الهم توجه نمایید و گزارش های این بخش. در نشست دو روزه به اشتراک اعضای پارلمان اروپا، زنان برجسته افغان، نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی در مقر پارلمان اتحادیه اروپا در شهر بروکسل، اشتراک کنندگان وضعیت زنان افغانستان را بررسی کردند و خواستار حمایت از زنان افغان شدند. همکار ما فرخنده پیمانی خلاصه سخنان بعضی از اشتراک کنندگان این نشست را در گزارش ترتیب کرده است که به توجه رسانیده می شود.
روبرتا میتزولا رئیس پارلمان اروپا احترام به حقوق زنان را پیش شرط تعامل با طالبان خواند و تبعیض سیستماتیک جنسیتی سوی طالبان بر زنان افغان را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا در هر گونه تعامل با طالبان رعایت حقوق زنان را اولویت و پیش شرط اساسی قرار دهد. روبرتا میتزولا رئیس پارلمان اروپا میگوید که زنان افغان تحقیر شدند و گرسنگی کشیدند، مثل کالا فروخته میشوند و از آموزش محروم شده، از زندگی اجتماعی حذف شدند. در همین حال سیما سمر و شهرزاد اکبر رؤسای پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر، صحرا کریمی رئیس پیشین افغان فلم، حبیبه سرابی والی پیشین بامیان، آریانا سعید خواننده افغان و شماری دیگری از زنان افغان در این نشست نیز حضور داشتند. سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که وضعیت کنونی در افغانستان وخیمتر و بدتر از آنچه است که در خبرها و گزارش رسانه ها بازتاب می‌یابد.
طالبان برای مشروعیت باید به سمت دولت فراگیر بروند و به مردم اجازه مشارکت در ساختار سیاسی را دهند. موجودیت زنان و جامعه مدنی از جمله آزادی رسانه و آزادی بیان می تواند به مشروعیت آنها بیفزاید.
در این نشست انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود و سفیر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، با عنوان نخستین سخنران این نشست در یک پیام ویدیویی با برشمردن مشقتی که زنان افغان تحمل می کنند، از بازداشت زنان معترض گرفته تا محرومیت دختران از حق آموزش گفت که نباید امید را از دست داد. آریانا سعید آوازخوان افغان در این نشست آهنگ بانوی آتش نشین را اجرا کرد. این نشست در داخل افغانستان با واکنش های شدید مواجه شد، این که برخی از فعالین حقوق زنان گفتند که در این نشست باید زنان فعال از داخل افغانستان حضور می داشت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مقامات طالبان میگویند برای رسیدگی به مشکلات و تخطی های رسانه ای در افغانستان قرار است کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت ایجاد شود. این در حال است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، ده ها خبرنگار از آن کشور فرار کرده و ده ها رسانه دیگر در کابل و ولایات فعالیتشان را متوقف کرده اند. و نسرین محمود عزیزی در مورد مؤثریت فشارهای بین المللی بر اقدامات سختگیرانه طالبان مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی در کانادا انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
آقای پامیر، استراتژی جامعه جهانی برای آوردن فشار بر طالبان در رابطه با رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و آزادی رسانه ها چقدر می تانه که طالبان را از مسیر سختگیرانهشان بیرون کنه؟
فشار جامعه و یا فشار بین المللی نه تنها باید بالای رژیم کنونی طالبان مسئولیت خود داشته باشد، بلکه تا جایی که شرایط و تا جایی که اسناد و رویدادها نشان داده در مورد سایر کشورها هم فشار بین المللی تأثیر خود داشته، نمیتونه که بی تأثیر باشد، چون یک کشور به تنهایی خودش به صورت منزوی نمیتونه به زندگی و حیات خود ادامه بده، چون روابط کشورها روابط زنجیری است. امروز در جهان هیچ کشور هیچ رژیم بدون داشتن رابطه یا وابستگی های اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها نمیتونه به حیات خود ادامه بده، که رژیم طالبان هم مستثنا از این مسئله نیست. با او دلیل تا 5 یا 5.5 ماه اخیر خیلی رژیم طالبان در مورد تقاضای جهان آفشاری کردند و استادگی کردند و تمکینی از خود نشان ندادند. اما آیست آیسته ای فشارها نشان میده که این رژیم دارد متقاعد به این میسازه که باید گوش شنوا پیدا بکنند تا برای خودشان و ادامه یا بقای رژیم خودشان مفید تمام شده. در غیر آن خودشان به شکست مواجه خواهند شد.
مسئله دیگه که مطرح است، در وضعیت کنونی جامعه رسانه‌های افغانستان چطور بازسازی شده میتونه؟
این در صورتی است که خب البته در ظرف 20 سال گذشته دستاورد، اگر نامش دستاورد مانیم، یگانه و مفیدترین دستاورد هم همین آزادی بیان و آزادی افکار و رسانه ها در کشور عزیز ما که مایه افتخار بود، حتی در منطقه نظیر خود نداشت. در کنار فساد و اختلاف و هر کمبود و مشکلی که در دولت وجود داشت، مگر رسانه های افغانستان مایه افتخار بودند. تعداد زیادی از جوانای مستقل ما بار آمدن، به صحنه آمدن، عملا شروع به کار کردن، جوانای بسیار لایق و با توانایی های ژورنالیستی. اما با آمدن رژیم طالبان از یک طرف وحشت و ترس و تهدیدی که در مورد زبان، اظهارات، آزادی افکار و بیان وجود داشته، در مورد طالبان این از یک طرف عامل فرار یا خاموشی این نسل جوان و مستعد باشد. از جانب دیگر خود طالبان هم برداشت و تحمل این آزادی های بیان و رسانه ها را نداشتن و روز هم ندارن. بنابرای تا جایی که گزارش ها می رسانه، حدود صدها دستگاه رادیو و تلویزیون و نشریه و چاپی و صوتی و امثال هم متوقف شد. و در این حال در هفته های اخیر بعضی از ژورنالیست های مربوط به دستگاه های تلویزیونی کابل از طرف طالبان تهدید شدند مستقیما و حتی دستگیر شدند. این علامات همه دست با هم بودند، موجب شد که این آزادی بیان یا آزادی مطبوعات و رسانه ها متاسفانه بسیار آشفته حال شدند. ولی اگر قرار باشد که طالبان گوش شنوا پیدا کرده باشند و فشارهای بین المللی و تقاضاهای جهان و تقاضاهای خود مردم افغانستان مؤثر گرفته، یا میتونن دوباره این سیستم احیا بکنن.
آقای پامیر، حکومت طالبان در حالی که قانون رسانه های همگانی افغانستان مریول اجرا میدانند، گفتند که کمیسیون تخطی رسانه ها و کمیسیون مشترک رسانه ها و حکومت هم ایجاد خواد کردند. روی عمل کردشان چقدر اعتماد شده میتونم؟
خود تا جایی که تجربه ثابت کرده، تا جایی که ماهیت طالبان هم میدانیم، کمیسیون هر نوع کمیسیونی اگر درست آمین شد، تقدیری نداریم که تحت کنترل و تحت نظارت مقام های طالبان کار و اینا به هر ترتیبی که خودشان بخواهند، اگر روی کاغذ هم موادی را و مطالبی را بریزن، شکی نداریم که بسود طالبان و مطابق میل خود از اون کار. اما باز هم تا زمانی که در ترکیب دولت تغییر ایجاد نشه و نظام یک نظام نسبتا دموکراسی به وجود نبرد، از این حال پیشبینی کرده میتونیم که هیچ کمیسیونی و هیچ کمیته به خاطر حفظ آزادی بیان در افغانستان مفیدیت و مسئولیتی نخواهد داشت.
تشکر از وقت شما.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
جیسن بلازاکس، کارشناس مسائل مبارزه با دهشت‌افکنی، میگوید برای پیشبرد مبارزه محوری علیه دهشت‌افکنی، ایالات متحده باید با طالبان مذاکره کند تا گروه های دهشت‌افکن بار دیگر در افغانستان پناهگاه‌های امن ایجاد نکنند. آقای بلازاکس میگوید که در نیمه اول سال گذشته حملات داعش در افغانستان افزایش یافته است و شاخه خراسان گروه داعش با استفاده از اینکه طالبان به طور مؤثر از کشور محافظت کردن می توانند، حملات خود را بیشتر ساختند. آقای بلازاکس نخست در مورد اینکه چرا طالبان افراد نظامی پیشین را هدف قرار می دهند و گزارش سازمان ملل متحد آن را تایید می کند، چنین پاسخ داد.
گزارش تازه سازمان ملل متحد در کل نمونه های اقدامات طالبان را که ما در مورد آن آگاهی داریم و شاهد هستیم منعکس می سازد. واقعا اسرار طالبان را افشا می کند که آنها افرادی را که با حکومت قبلی کار می کردند هدف قرار می دهند و در اقدامات فراقانونی افراد را می کشند. و این یک کار بسیار بی‌معنی از جانب رهبری طالبان است که برای محافظت از کشور خود را مسئول می دانند این رفتار مناسب نیست و این گزارش نشان می‌دهد که طالبان راهی طولانی را برای احترام به قانون، حقوق بشر و بسیار مهمتر از این که اگر بخوان جزء جامعه جهانی باشند پیش رو دارند. به همین خاطر گزارش سازمان ملل متحد یک بار دیگر علیه رفتار طالبان منتشر شده است تا آنها در حکومت داری با مسئولیت رفتار کنند.
طبق گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت دهشت‌افگنی در کشورهای مختلف، مسئله بحران کووید و تهدیدات داعش در سال 2022 دو مسئله مهم در افغانستان خوانده شدند. شما این گزارش دیدین و نظر شما در این مورد چیست؟
من در وزارت خارجه تا 10 الی 20 سال که در بخش مبارزه با دهشت افغانی این وزارت کار میکردم و با نوشتن این گزارش بسیار آشنا هستم و میدانم که دو مسئله که در گزارش دهشت افغانی افغانستان آمده است هر دو برای این کشور مصیبت بار هستند و مسئله داعش متاسفانه به عنوان قوی ترین مبارزه علیه دهشت افغانی در افغانستان باقی است. تا آخر سال گذشته طالبان با مشکلات داعش روبرو بودند. از اوایل ماه دسامبر فعالیت‌های بیشتر داشتند و آنها حداقل مسئولیت 11 حمله هدفمند در ولایات کنر، غور و سایر ولایات را به دوش گرفتند. طبق آمار سال 2021 بخصوص در نیمه سال گذشته حملات داعش در افغانستان افزایش یافته است و گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نیز در این مورد صحت دارد. با تأسف که شاخه خراسان گروه داعش با استفاده از این که طالبان به طور مؤثر از کشور محافظت کرده نمیتوانند حملات خود را بیشتر ساختند و همین دلیل گزارش وزارت خارجه را تایید میکند. برعلاوه افغانستان با مشکلات بحران بشری روبروست، به همین دلیل مسئله بحران بشری به عنوان مشکل سومی در گزارش تروریسم افغانستان ذکر شده است.
بدون حضور نظامی امریکا تهدید داعش و القاعده هنوز در افغانستان باقی است. شما از کارشناسان ماموریت مبارزه محوری برای دهشت افغانی را کافی نمیدانند. برای نظارت مؤثر و جلوگیری از تهدیدات گروه های دهشت افغان در افغانستان باید چه صورت گیرد؟
ماموریت مبارزه محوری امریکا برای دهشت افغانی به این معنی است که از منظر استخباراتی و ارتباطات استخباراتی به افغانستان نگاه کنیم، به خاطر که به یک شبکه استخباراتی که افراد تا 2 دهه قبل به حکومت امریکا گزارش می‌دادند نداریم و همه آنها توسط طالبان از بین رفتند. طالبان در اصل مقدار زیاد منابع استخباراتی افراد پیشین را چاپ کردند که ایالات متحده با آن اتکا داشت، اما دیگر منابع معتبر شمردن نمی شوند. استفاده از سیارات درون به طور مثال بسیار مشکلات به بار می آورند که ماموریت محوری توسط آن به پیش برده شود و اهداف شاخه خراسان داعش را هدف قرار دهند. ماه سپتامبر ما شاهد اتفاق بد بودیم که استخبارات نادرست به ما رسیده بود. من نگرانی زیاد در مورد توانایی مبارزه محوری دارم و فکر نمی کنم که ایالات متحده به طور مؤثر بتواند از این طریق استراتژی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان را به پیش برده بتواند.
مشاور امنیت ملی پاکستان که اخیراً از افغانستان دیدن نمود از ادامه حمایت از طالبان صحبت کرد که در رهبری آنها اعضای شبکه حقانی هم وجود دارند. به نظر شما پاکستان میتونه که از نفوذ خود بر طالبان در مبارزه با گروه های داعش و القاعده استفاده کند تا این گروه ها بار دیگر در افغانستان پناهگاه های امن ایجاد نکنند؟
پاکستان برای وادار ساختن طالبان در تغییر رفتار و عملکرد مسئولانه‌تر نقش مهم و اساس دارد. من به این عقیده هستم که پاکستان با کم احتیاط برای استفاده از نفوذ خود بیش می رود. تلاش می کند تا با طالبان در داخل به تفاهم برسد که به سطح پایین این کار را کرده است، اما تا کنون یک حکومت همشمول واقعی طالبان را تشکیل ندادند که بحث عمده مذاکرات در اسلو بود و روی آن بحث نمودند که چه معنی دارد. به نظرم کشوری مانند پاکستان در اصل می تواند فرصت مذاکرات برای تشکیل حکومت همشمول را که در محتوای یک حکومت قانونی برای افغانستان معنی دارد کمک کند که در آن همه افغان ها شامل باشند. اما در تصاویر امروزی ما فقط شخصیت های طالبان شبکه حقانی را می بینیم. پاکستان واضحاً که نفوذ زیاد بر علاقه طالبان دارد، و باید از این قدرت خود بر طالبان و شبکه حقانی برای مذاکرات روی تشکیل حکومت هم شمول استفاده کند. پاکستان با عنوان یک نقش آفرین در صحنه سیاسی افغانستان با نقش مهم خود می تواند طالبان را وادار به پذیرش حکومت هم شمول بسازد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بازی‌های المپیک سال 2022 المپیک از روز جمعه آغاز می گردد، اما حتی قبل از مراسم افتتاحیه این بازی ها با موانع روبروست. پنل و پوپول و خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
۹۱ کشور در المپیک بیجینگ با مجموع 109 رویداد در 15 رشته ورزشی شرکت می کند. در بیجینگ مقام های المپیک پروتکل های سختگیرانه تری را برای جلوگیری از گسترش کووید اعمال کردند. تکت ها به مردم فروخته نخواهد شد. بیجینگ سیستم حلقه بسته را اعلام کرده است که در آن ورزشکاران و سایر افراد درگیر در المپیک بدون تماس با عموم مردم کار می کنند، مسابقه می دهند، غذا می خورند و می خوابند. همه شرکت کنندگان واکسین شده می توانند آزادانه در مناطق مربوط به بازی ها توسط یک سیستم حمل و نقل اختصاصی حرکت کنند. ورزشکارانی که واکسین نشدند باید 21 روز را در قرنطین قبل از بازی ها بگذرانند. شرکت کنندگان داخلی و بین المللی روزانه مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. اما کووید 19 تنها مانع برای المپیک بیجینگ نیست. با گزارش واشنگتن پست، ائتلاف از فعالان بین المللی با استناد به رفتار چین با اویغورها و سایر اقلیت‌های قومی در ولایت شمالی سینکیانگ چین برای تحریم آنچه بازی‌های المپیک نسل‌کشی 2022 می‌خوانند فشار آوردند. جن ساکی سخنگوی قصد سفید می گوید
با توجه به نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سینکیانگ و سایر موارد نقض حقوق بشر، اداره بایدن هیچ نمایندگی دیپلماتیک یا رسمی به بازی های المپیک زمستانی و پارالمپیک 2022 بیجینگ نخواهد فرستاد.
با گزارش شبکه تلویزیونی دولتی CCTV چین، وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین از سیاسی شدن المپیک بیجینگ انتقاد کرده گفت
ورزش ربطی به سیاست ندارد. المپیک یک گردمایی عالی برای بسیاری از ورزشکاران و طرفداران ورزش است، نه صحنه برای موضع‌گیری های سیاسی.
اندرو زمبالست استاد اقتصاد در کالج سمیت می گوید با وجود اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر بیجینگ، نه کمیته بین‌المللی المپیک غیر سیاسی و نه هم NBCU پخش کننده انحصاری المپیک در ایالات متحده علیه بیجینگ هر دو موضوع خاص نخواهند گرفت. زمبالست می گوید
همه آنها سرمایه گذاری های هنگفتی در این بازی ها کردند و می خواهند که آنها بخوبی از آب درآیند. آنها نیز نیاز به همکاری با همدیگر دارند.
او که چندین کتاب در زمینه اقتصاد بازی های المپیک منتشر کرده است، خاطر نشان می کند که چین تأثیر زیادی بر بازارهای بین المللی دارد که نمی خواهند پرهای بیجینگ را بشکنانند. اندرو زمبالست در ادامه می گوید
On the one hand, you have markets like the United States where people want you to be uttering.
از یک طرف شما بازارهای مانند ایالات متحده دارید، جایی که مردم از شما میخوان عبارات را بیان کنید و سیاستهای بیرون کنید که با ارزشهای انسانی مطابقت دارد. از سوی دیگر شما کشوری دارید که این ارزشها را زیر پا میگذارید، اما شما هر سال 15 میلیارد دلار اجناس با آنها میفروشید، یا در واقع سرمایه گذاری به عنوان شریک در برخی از فعالیتهای آنها دارید. و بنابراین این که چگونه میتوانید مسیر این دو چیز را هدایت کنید بسیار باریک است، اما شرکت ها برای این که چین را در کنار خود نگه دارند امتیازات خواهند داد.
با این حال زمبالست میگوید اکثر بینندگان برای این سوال که آیا قرار است بازی های المپیک را دنبال کند ذهنیت سیاسی ندارند.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. با ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات شبانه رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.